رادیو سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
به نام داستان سرای بی همتا. سلام و عرض احترام خدمت شما شنونده های محترم برنامه. امروز در کنار شما هستیم با معرفی کتابی دیگر. تاریک دنیا مورد نیاز است. این نام کتابی است به قلم میک جکسون، یک نویسنده انگلیسی قهار با ترجمه گلاره اسدی آملی. زیر عنوان کتاب نوشته شده 10 داستان تأسف بار. این کتاب رو نشر چشمه منتشر کرده و در حال حاضر چاپ هفتم مقابل منه. رویدادهای داستان در موقعیت‌های بسیار خاص و متفاوتی از دنیایی که ما در اون زندگی می‌کنیم شکل می‌گیره و جذابیت شخصیت‌ها خواننده رو مجاب می‌کنه صفحه به صفحه با تصاویر جادویی که در ذهن ترسیم میشه همراه بشه. طنز تلخ و نیشداری در داستان‌های میک جکسون مثل رودخانه‌ای روانه و بخش زیادی رو می‌تونیم مدیون ترجمه شایسته خانم گلاره اسدی آملی باشیم.
دختری که استخوان جمع می‌کرد. همه آدم ها دوست دارن چاله بکنن. این غریزه یادمی زاده. ما دوست داریم دستامو خاکی بشه. دلمون میخواد بدونیم اون پایینا چه خبره. قبرکنها، باستانشناسها و باغبانها همه چالکنهای حرفه‌ای هستن. برای همینه که همشون بدون استثنا بیخیال و شادن و همیشه سر وقت سر کارشون حاضر میشن. گونت جنکینز مثل همه آدم ها دوست داشت چاله بکنه. او توی کلبه توی شبه جزیره گوور زندگی میکرد. شبه جزیره گوور تک زمینی که مثل یکی از قطعات پازل در سافت ویلز تا کنار بریستول بیرون پریده. گونت برای زندگی در گوور دلایل زیادی داشت، اما هیچ کدوم به پای این نمی رسید که توی این شبه جزیره آدم هیچ وقت از دریا دور نیست. بیشتر روزای سال میتونست از دم در خونهشون بوی نمک رو حس کنه و وقتی از تپه انتهای باغ بالا میرفت، کاری که طبق عادت 2-3 بار در هفته انجام میداد، میتونست خلیج آبی آروم رو زیر پاش ببینه و وقتی به نوک تپه میرسید گستره بزرگتری از آب میدید. یکی از روزهای اوایل ماه آوریل گونت روی تپه بزرگی غم‌زده نشسته بود و در مورد مسائلی فکر میکرد که اخیراً توی زندگیش پیش اومده بود و احتمالاً همین فکرها بود که باعث شد بدون اینکه خودش بدونه پاشنای چکمش چنان تو زمین فرو میکرد که تکه های از چمن کنده میشد. تکه خاک تیره نمور از اون زیر پیدا شد. گونت ایستاد. خاک تازه بود. گونت مثل هر دختری که با حس کنجکاوی رشد یافته تصمیم گرفت که به کندن زمین با پاشنه کفشش ادامه بده. 4 اینچ پایین تر به تکه سنگی صاف با ابعادی نسبتاً بزرگ و گوشه تیز رسید. تکه سنگ رو بیرون آورد و خاک روش رو پاک کرد. به نظرش سنگ خوش ترکیب اومد، اما اون رو محکم توی دستاش گرفت. نوک تیزش رو به سمت زمین نگه داشت و شروع کرد به کندن. 5 دقیقه بعد اون و سنگ صافش چاله تقریبا بزرگ در دامنه تپه درست کرده بودند. سنگشو کنار چاله گذاشت و به خاک تیره در اونو نگاه کرد. بوی دلپذیری شبیه به بوی ماسه از اون بلند شد. ریزه های سنگ چخماق اون پایین پراکنده بود. حشرات جور و جور که معلوم بود به دیدن نور خورشید عادت ندارن، اونجا با پاهای زیادشون این طرف و اون طرف می دویدن. گونت متوجه یه شیء گچی شد که از کناره دیوار چاله بیرون زده بود. دست برد و اونو بیرون کشید. تمیزش کرد و بعد با دقت بیشتری وراندازش کرد. متوجه شد اون شیء در واقع استخونی بود بلند و باریک، حدود 4 یا 5 اینچ. شبیه به پاشنه کش یا صدفهای کشیده‌ای بود که آب دریا با خودش به ساحل می آورد. استخون سرد و پوسیده به خوشی بیسکویت بود و گونت فکر کرد حتما صدها یا شاید هزارها ساله که این استخونا زیر زمین موندن. نشست و 1-2 دقیقه دیگه به استخونها نگاه کرد و گفت: استخون پیر خسته. بعد بلند شد، اونو توی جیب جاکتش گذاشت و از تپه پایین اومد. وقتی به خونه برگشت تیک سنگ پهن تیزی رو که بیلچه دست سازه شده بود لای علفای بلند ته باغ انداخت. اما استخون کوچیک رو توی جیب ژاکتش نگه داشته بود و تمام هفته هر جا می رفت اونو با خودش می برد. حتی وقتی تو کلیسا ایستاده بود و دعا می خوند. یا تو کلاس می شست و حرفای معلم رو گوش می داد. استخون ته جیبش بود. تو دستش بود. برای همین وقتی که به نظر می رسید داره دعا می خونه یا به حرف معلم گوش می کنه، بخشی از حواسش ته جیبش پیش اون تیک استخون بود و سعی می کرد با کف دستش اونو گرم نگه داره. گونت هیچ وقت قصد نداشت کلکسیونی از استخون جمع کنه. فقط یک شنبه هفته بعد خیلی اتفاقی از تپه بالا رفت و اتفاقا سنگ چالکنیش هم با خودش برده بود که ناگهان متوجه تخت سنگ کوچیکی شد که پوشیده از خزه بود و شکل خیلی جالبی داشت. وراندازش کرد و به این نتیجه رسید که اگه به پشت بخوابه و با هر دو پا به اون فشار بیاره میتونه اون رو به عقب و جلو حرکت بده. به محض اینکه کمی زورش رو جمع کرد تونست اون رو از سر راه برداره. تکه زمینی که سنگ روی اون قرار گرفته بود پر از جانوران ریز خزنده بود. اونا رو کنار زد و با انگشتش تقی به زمین زد. خاک احتمالاً به خاطر فشار سنگ سنگینی که روی اون بود حسابی سفت شده بود. چارزانو روی علفا نشست. جاش که روی زمین راحت شد سنگ چالکنیش رو برداشت و مثل یه دختر قارنشین شروع کرد به کندن زمین. کمی بیشتر از بار قبل طول کشید تا به نتیجه برسه. با این حال با آرامش به کارش ادامه داد و 5 تا 10 دقیقه بعد 2 استخوان تقریبا کوچیک و 1 استخوان خمیده پیدا کرد که احتمالاً زمانی بخشی از 1 استخوان بزرگتر بودن. اما حالا اونقدر کهنه و پوسیده بودن که ممکن نبود بشه حد زد اولش چطور بودند. توی پایان روز دوم حفاری گونت 3 استخونش رو به چشم برد. خاک روشون رو توی آب شست و با دستمال خشکشون کرد. نگاه دقیق تری به اونا کرد. بعد استخونی رو که هفته پیش پیدا کرده بود در برد. دستمال رو دور هر 4 تا پیچید. و در حالی که استخونها مثل گیره‌های چوبی لباس توی کیسه کتونی به هم می‌خوردن صدا می‌کردن و اونها رو به خونه برد. در طول هفته 1-2 بار دیگه هم به شکار استخوان رفت و خیلی زود اونقدر استخون جمع کرد که مجبور شد اونها رو توی سطل حلبی که پشت انباری باغ پنهان کرده بود حمل کنه. بعضی وقتا یه دفعه وسط راه می‌ایستاد، سنگ چالکنیش رو در می آورد و ظرف چند دقیقه 2-3 تا استخون دیگه از زیر زمین بیرون می کشید. شاید هم اتفاقی نزدیک به تپه زندگی می کرد که یه عالم استخون توی اون بود. گاهی هم می شد که چندین مایل بدون کمترین رغبتی به توقف و حفاری راه می رفت. انگار می دونست که زحمتش به هدر می ره. چون امکان نداشت که اونجا استخونی پیدا کنه. 2 هفته بعد اونقدر استخون جمع کرد که تونست با اونا برای خودش یه گردنبند ساده بدوی با گره زدن نخ دور ردیفی از استخونهای کوچیک درست کنه. 2 روز تمام بدون اینکه کسی متوجه بشه گردنبند رو زیر بلوزش به گردن انداخت و تمام روز استخونها رو روی پوست بدنش حس می کرد. تنها باری که گردنبند در معرض خطر کشف شدن قرار گرفت زمانی بود که خانم مدنگلی به دیدن مادرش اومد. خانم مدنگلی زنی درشت و پر سر صدا بود که به محض اینکه چشمش به گونت افتاد به سمت اون رفت و محکم بغلش کرد. احساس کرد که داره له میشه و به شکل دردناکی حضور گردنبند استخونیش رو حس میکرد که بین بدنهایشان فشرده میشد. وقتی بالاخره خانم مدنگلی اونو رها کرد کاملا نگران به نظر می رسید. انگار داشت با خودش فکر می کرد دخترک چه لاغر مردنیه. چند هفته بعد آخرین استخون رو از زیر خاک در آورد. گود و گرد درست مثل تهیه قاشق چوبی. روزای شکار استخونش به همون سرعت که شروع شده بود تموم شد. حالا یه سطح پر از استخون داشت که کافی هم به نظر می رسید. میدونست که اگر با استخوان‌های بیشتری نیاز پیدا کنه برای پیدا کردن اونها مشکلی نباشه. در تمام مدت حفاریش هیچ وقت درست حسابی فکر نکرده بود که استخوان‌ها از کجا میان. ممکن بود استخوان گوسفند، خرگوش یا حتی استخوان‌های ما قبل تاریخ باشند. اما این موضوع خیلی براش مهم نبود. فکر میکرد استخوان استخوان دیگه. حالا که به اندازه کافی استخوان داشت، عادت کرده بود که هر روز از سطلشو با خودش به بالای تپه ببره. درست مثل مردم که سکاشونو میبردن پیاده روی. یه پنجشنبه بعد از مدرسه با سطل استخوان‌هاش بالای تپه نشست و مشغول تماشای دریا شد. هوا هنوز گرم بود. بدون نقشه قبلی یه مشت از استخوان‌ها رو برداشت و با دقت شروع کرد به چیدنشون روی زمین. استخوان‌های بزرگ رو بالا و کوچکترها رو پایین چید. بعد استخوان‌های صاف رو عمود بر هم قرار داد و استخوان‌های خمیده رو هم بین اونها گذاشت. روز بعد از اون با ترتیب کاملا جدیدی همه استخوان‌ها رو دوباره چید. هر بار که کارش تمام شد یه قدم عقب می‌رفت تا ببینه استخوان‌ها چه شکلی پیدا کردن. روز یک شنبه اونا رو طوری چید که فضای در وسطشون قرار بگیره. بعد پاورچین به داخل اون فضا رفت و وسط استخوان‌ها روی علف‌ها دراز کشید. بین استخوان‌ها دراز کشید و همونطور که آفتاب عصر صورتشو گرم کرد به تمام استخوان‌های بدنش فکر کرد. تجسم کرد که چه حسی داره تمام بدن آدم استخوان باشه و باد و ابر رو برای همیشه در حال حرکت روی خودش حس کنه. از خودش پرسید که این حالت حس خوبی خواهد داشت یا اصلا هیچ حس خاصی نداره. دو ماه پیش به دیدن پدر بزرگش رفته بود. پدر بزرگ روی مبل مورد علاقش نشسته بود اما به دلایلی به نظر نمی رسید راحت باشه. تمام مدت می چرخید و به خودش می پیچید. وقتی گند کوچیک بود پدر بزرگ اونو توی کالسکه می زشت و به فروشگاه یا به دیدن خالش می برد. اون عادت داشت گند رو برای شنا به دریا ببره. مردی نامتعارف با عقایدی نامتعارف. اما گونت میدونست که با اون میتونه درباره هر چیزی صحبت کنه و پدر بزرگ گوش میده و اون رو جدی میگیره. در دیدار آخر اون به قدری روی مبلش چرخید و جابجا شد که انگار دیگه هیچ وقت آروم نمیگیره. سرش رو بالا گرفته به گونت نگاه کرد.
آخ، امان از این استخونای پیر و خسته من.
پدر بزرگ دو روز بعد از دنیا رفت و گونت هیچ وقت نتونست دوباره اون رو ببینه. وقتی مادرش این خبر رو به اون داد، اشکای گونت سرازیر شد. تمام روز گریه کرد. هر بار هم که سعی میکرد جلوی اشکاشو بگیره، این حقیقت وحشتناک پدر بزرگش رفته، دوباره اشکاشو در میآورد. مادرش میگفت که به وقتش به این موضوع عادت میکنه، اما گونت میگفت این چیزی نیست که اون بخواد به اون عادت کنه. و فقط میخواست که پدر بزرگش دوباره برگرده. تجسم میکرد که اون و کلکسیون استخونهاش از بالا چطور به نظر میرسند. پدر بزرگ پیر روبروش ایستاده بود و نگاش میکرد. اصلا بهت زده و حتی نگرانم نشد. انگار منتظر دیدنش بود. برای مدتی فقط به اون نگاه کرد و به او فکر کرد و دست آخر دوباره همونجا دراز کشید. بعد بلند شد، استخونهاشو جمع کرد، از تپه پایین رفت. شنبه هفته بعد سطل و برداشت و استخونهاش رو در جاهایی که به نظر مناسب می رسید چال کرد تا برای کس دیگه‌ای که لازمشون داره آماده و در دسترس باشه. دختری که استخوان جمع می کرد. از مجموعه 10 داستان تأسف‌بار تارک دنیا مورد نیاز است. نوشته میک جکسون. ترجمه گلاره اسدی آملی. تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری. راوی محمد رضا قلمبر. صدا بردار مرضیه میر سلیمانی. تهیه کننده سجاد کلوادی نژاد.
تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا. دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده. دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب. قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر.
ایران صدا، همراه رادیوی شما.
کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو سبا.
لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند، خندی گل زیباست. به نام خدا، سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو سبا. ما مشاعره، کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو سبا، در خدمت شماییم. هر جای ایران هستید، شمال، جنوب، شرق، غرب، یه نکته، همیشه بخندید. گفتن که خنده بر هر درد بی درمان دواست. مشاعرم اومده که همیشه از خدا بخواد که خنده مهمون لبای شما باشه. بنده شنگیز نوبهار و همراه همکارانم در خدمت شماییم. همکاران بنده در این برنامه آقای مهدی دادجو تهیه کننده و سرکار خانم عطیه زاهدی صدا بردار و جناب آقای ضیاءالدین خالقی نویسنده هستند. وقت اون رسیده که با شرکت کنندگان این برنامه مشاعره آشنا بشیم. سلام و درود خدمت هر سه گرامی که امروز حضور دارین در استدیوی مشاعره. جناب آقای شماره یک، خودتون رو معرفی فرمایید.
به نام خدا، احمد کریمزاده هستم، کارشناس ادبیات فارسی.
خوش آمد میگم حضور شما. سرکار خانم شماره دو.
سلام، زهرا نادری هستم، کارشناس الهیات، فقه و مبانی حقوق.
انشالله که موفق باشید. و جناب آقای شماره سه.
به نام خدا، یاسر استوری هستم، کارشناس رشته کارگردانی.
بسیار برای شما هم آرزوی موفقیت داریم. انشالله که همین جوری با همین شور و نشاط ادامه برنامه رو با هم تجربه کنیم. مشاعره از سه بخش تشکیل شده. بخش اول مشاعره آوائی، بخش دوم مشاعره محتوائی و بخش سوم مشاعره مشروط. در مشاعره آوائی که بخش اول ماست، ما روال برنامه‌مون به این شکله که دوستان ما باید با آخرین حرف بیت نفر قبل برای ما بیت یا ابیاتی رو بخونن. در همین ابتدا 100 امتیاز به عنوان امتیاز پایه بهشون هدیه میدیم. باید تلاش کنن مکس نداشته باشن، توپق نزنن و خدایی نکرده لحظه‌ای براشون پیش نیاد که بیت یا ابیاتی رو به یاد نیارن، چرا که منجر میشه که اره مشاعره 5 امتیاز از امتیازاتشون ببره یا در واقع با کسر امتیاز مواجه بشن. چون در ادبیات فارسی مخرج صوتی بعضی از حروف شبیه به همه و در واقع یکیه، مثل سین و سات، ز و زا، ت و تا، ما تفاوتی بین این حروف قائل نمیشیم. اطلاعات لازم در مورد بخش‌های بعدی هم در ابتدای هر بخش خدمتون اعلام میکنیم. مقدمه ما یک مقدار طولانی شد، پس بنده شعری رو نمیخونم و سراغ آقای کریمزاده میریم. گرامی شماره 1 و با حرف الف ایشون شروع میکنن.
ای ماه من، ای ستاره، بر میگردم با دفتر شعر پاره، بر میگردم صد بار دیگر به سوی تهران مشهد، هی میروم و دوباره بر میگردم.
چه مسیر زیباییه. شماره 2.
مشکلی هر جا که پیدا میشود، راه حلش هست تنها پنجه بوکس. مطمئن خوشده است زیبا پنجه بوکس، گونه ای از فکشکنها پنجه بوکس.
بله، بسیار عالی. و اما شماره 3.
سرسبز ترین بهار تقدیم تو باد، امسال بهار یار تقدیم تو باد. ای دوست خوبم که مجرد هستی، یک همسر مایدار تقدیم تو باد.
یک صدای اره هم تقدیم شما باد که 5 امتیازتون در همین دور اول، همین در واقع لحظات اولی مشاعره بریده شد. خب پس شما تا این لحظه 95 امتیازی شدید. ادامه بدیم با شماره 2.
در موقع چای کاش قندت بودم، یا گیره آن موی بلندت بودم. این شهر پر است از حشرات موزی، ای کاش اصلم من پشه بندت بودم.
این شهر پر است از حشرات موزی. 3.
مردم ز نگاه پرزنیشت، هر روز من آمدم به پیشت. امروز خودت بیا به پیشم، محبوب دلم 206.
مردم ز نگاه پرزنیشت، هر روز من آمدم به پیشت. یه مقدار لحنتون رو بهتر کنید و این رو هم بدونید اگر من رو از آمدن جدا کنید، منجر به ایراد وزنی در شعر میشه. از اینها باید من آمدم خونده بشه تا وزن شعر صحیح باشه. این بار ارفاق میکنیم و صدای اره رو براتون پخش نمیکنیم. 1.
مدرک دیپلم خود را بفروشم به 2 پول، ایها الناس بگویید خریدار کجاست.
بله. 2.
تغییر سرشت در لب خندان است، زیبایی زشت در لب خندان است. از قول دلم به شهر پیغام دهید، گویا که بهشت در لب خندان است.
بله، گویا که بهشت در لب خندان است. 3. بله، نتونستید آقای سوری برای ما بیت یا ابیاتی رو بخونید و صدای اره هم همزمان با صحبت‌های من براتون پخش میشه که شما با این صدای شیوا یک مقدار آشناتر بشید، یعنی شدید 90 امتیازی. بسیار عالی، بسیار عالی. و اما شماره 1، آقای کریمزاده با حرف یه ادامه بدید.
یار چیز خوبیه، دلدار چیز خوبیه، عده‌ای هم گفتند بسیار چیز خوبیه. از معلم نکته‌ای آموختم در زندگی، گهگهی تفهیم با تکرار چیز خوبیه.
از معلم نکته‌ای آموختم در زندگی، گهگهی تفهیم با تکرار چیز خوبیه. آقای کریمزاده سعی کنید لحنتون رو درست کنید و قطعه قطعه بیت رو یا ابیات رو نخونید، چرا که الان به دلیل همین قطعه قطعه خوندن ها باید صدای اره پخش بشه و شما در واقع وزن شعر رو به هم زدید. بسیار عالی. شما هم 95 امتیازی شدید. و ما سرکار خانم نادری، شما با حرف ه ادامه بدید.
هر که پا کج میگذارد ارتوپد باید رود، تا بفهمد مشکل از پاهاش هست از راه نیست.
تا بفهمد مشکل از پاهاش هست از راه نیست. از جناب آقای مختار نژاد، شماره 3.
تا خال عدس شکل شبیخون آورد، غلطان چون خود ز چشم من خون آورد.
خب متاسفم آقای سوری، زمان زیادی در واقع صرف شده، شما نتونستید بیتی رو برای ما بخونید و صدای دلنشین اره رو هم میشنوید و شما تا این لحظه 85 امتیازی شدید. تا این لحظه شنوندگان ارجمند مشاعره آقای کریمزاده 95 امتیاز دارن، خانم نادری 100 امتیاز و آقای سوری 85 امتیاز. پس بریم سراغ ادامه مشاعره با آقای کریمزاده و حرف دال.
در فروش ناز دلبر دبه در می آورد، وقت امضا توی محضر دبه در می آورد، گاه حتی توی محضر می زند امضا ولی موقع رفتن دم در دبه در می آورد.
بله دبه در می آورد. این مکس هایی که می کنید یک مقدار مشکل ایجاد می کنه. در فروش ناز دلبر دبه در می آورد. دلیلی نداره شما بعد دلبر مکس کنید. شماره 2.
در چریدن با گرانی بس رقابت داشتی، توز مرتع اوز جیب ما چریده گوسفند.
بسیار عالی، بسیار عالی. شماره 3.
دکترا دندان عقلم را بیا یک سر بکش، قیمت پر کردن دندان گران است و گران.
قیمت پر کردن دندان گران است و گران. کشیدن دندون بهتر از پر کردنش، مثل این که گرچه اونم هزینه داره دیگه. شماره 1.
ناز فرمان داد و چشمان تو بغضم را شکست، نوبت دل شد نگارا با همین فرمان بیا.
بله بسیار. دیدید گاه کداری یه ماشینی میخواد دنده عقب بگیره، یکی میاد پشتش وای میسته میگه آقا همینجوری بیا، همینجوری بیا. اینجا میگن به همین فرمون بیا. زیباست. شماره 2.
آن که دائم در رژیم است آخرش خواهیم دید، هرچه بر سفره بیاید خشک یا تر میخورد.
آن که دائم در رژیم است آخرش خواهیم دید، هرچه در سفره بیاید خشک یا تر میخورد. 3.
در رفتن او آمدنم را دیدم، در آینه نیمه منم را دیدم، این خاصیت زندگی ماشینی است، در خانه تصادفی زنم را دیدم.
بله این خاصیت زندگی ماشینی است، در خانه تصادفی زنم را دیدم. آره این روزه یک مقدار زندگی ها متفاوت شده، کار کردن های خانم آقا هم زمان با هم یک مقدار روال در واقع صمیمیت ها رو کمتر کرده. بله تشکر میکنم از شما. این هم آخرین بیت این بخش بود که خدا رو شکر آقای سوری شما خوندید. من یک امتیاز دهی داشته باشم به دوستان، آقای احمد کریمزاده 95 امتیاز، خانم زهرا نادری 100 امتیاز و آقای یاسر سوری 85 امتیاز دارن. یک فاصله بگیریم، یک موسیقی بشنویم، برگردیم با مشاوره محتوایی در خدمت شما باشیم. ۳۰۱۰۵۵ پل ارتباطی شما و رادیو سباست. انتقادها، پیشنهادها، شعر طنز، نثر طنز و هر گونه تعریفی که از مشاعره و دوستان مهمان ما دارید میتونید از طریق این پل ارتباطی به وسیله فرستادن پیامک هاتون به ما